یعنی بس اینطوری شکسته می تو وقتی که طرف میخواد از
نمونه خارجی هم همین جوریه
همینطوریه. ببینید این یه استانداردی داره و به محض اینکه اینو خلاف جهت استفاده میکنید اون میشکنه
میپیچه یا
آره میشکنه. به خاطر همین ولی محصول ما نسبت به محصولایی که الان هست خیلی مقاومتش بیشتره. یعنی به عبارت یکی از تولید کنندگان میگه آقای شانپو شما اومدی اینو یه جوری تولید کردی اصلا نمیشکن، حداقل یه کاری کن بشکن که بتونی بفروشی بخرن دوباره
تو بازار عرضه میکنید دیگه.
بله بله. و فقط هم خود روشو مایی حالا شناخته شده هم هست خود روشو. چرا؟ چون اومدیم یه سری مزیت‌های دیگه هم براشون درست کردیم. ما اومدیم یه وب اپلیکیشن طراحی کردیم که دوستان دیگه خودشون میرن کلیر خودشون طراحی میکنن، نیازی نیست اصلا ما براش کاری انجام بدیم، خودش طراحی میکنه، خودش روند تولید داره بررسی میکنه و طی زمان دو سه روز هم تحویل میگیره. بعد مثلا پلاک‌های ظرفیتی ما الان تولید میکنیم یا پلاک شناسه ملی که الان تولید میکنیم در کس سان با در تر پیش در رو پیش آینده با یه شرکتی از بچه های مشهد دانش بنیان گفتیم برای ما یه رباتی بسازید که طرفی تو سایت ثبت سفارش بود همون لحظه تولید بشه که فردا پیک ما ببره، یعنی در این زمان سری تولید بشه.
یعنی الان نقدینگی اگر که در دسترس داشته باشید میتونید واقعا خیلی
بله، بله،
بالاتر از این
بله، بنیهش رو داریم و بیسش
بازارش هم هست.
بله بله خدا رو سر زمان مرتبه شکر هست و چون بحث استانداردی داره همه لازمش داره. یعنی شما هر استانداردی بخواد تو کل ایران انجام بشه باید این پلاک و اون پلاک ملی بخوره، اگر نخوره اصلا استاندارد تایید نمیکنه.
بله اونو مطلع هستیم. خیلی ممنونم. سوالی هست دیگه آقای بهنامفر؟
بخش تولیدتون چند نفره؟
بخش تولیدون کلا همون 4 نفر اصلی که بیمه میشن، ولی بگم بیرون سپاریه نه، تولید داخل 4 نفر.
تجهیزاتون ارزشش چقده؟
فکر میکنم باره 2.5 میلیارد لوازم حالا کارگاهیمون باشه، غالبا همون هم فکر کنم 1 میلیارد بخواید در نظر بگیرید به قیمت گذشته، ولی ارزش الانش نمیدونم، ولی مجموعا شما 3 میلیارد در نظر بگیرید.
نحوه فروشتون
به صورت اینترنتی نمایشگاه ها و خدمت شما عرض باشم که اس ام اس های تبلیغاتی و
پس فروش غیر رسمی زیاد دارین؟
هم غیر رسمی هم رسمی، چون الان جدیدن دیره رسمی میشه و ما
سال تأسیستون که
سال تأسیسمون برای رسمی بودن 1400، اما غیر رسمیمون 8 سال ما بریم کار کنیم.
بسیار ممنون از حضورتون.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم. پایان داوری کسب و کار آقای محمد رضا شاهین‌پور از تهران در حوزه تولید کلیدهای اضطراری آسانسور. داوران برای رسیدن به نتیجه تخصیص اعتبار به شور می نشینند. بریم سراغ بخش مشورت داوران ببینیم نظرشون در خصوص کسب و کار آقای شاهین‌پور چی بود. تونست نظرتون رو جلب کنه دوستان؟ آقای رجب
آقای شاهین‌پور خیلی پیگیر و خیلی فعال هستن.
آره
مشخص کارشون رو دوست دارن آدمه، ولی خب تو این بحث حاشیه سودشون رو نمیدونم فروششون رو بازارش رو اینا من یه خورده واقعا ابهام دارم که بتونن اینجوری که میگن بفروشن بازارشون انقدر خوب باشه، چون به هر حال مشابهش زیاد هست دیدیم دیگه، باید بررسی بیشتری بشه واقعا مستنداتش.
یعنی شما نیاز به بررسی بیشتر
بعد بله. این بازارش نیاز به بررسی داره و این حاشیه سودی هم که گفتن با اون فروشی که اعلام کردند خیلی با هم مطابقت نداره.
گفت چند درصد حاشیه سودشو؟
40-50%. ولی قابل بررسی است. یعنی شخصا روحیه‌ای داشتن که به نظر میومدن که توانمند هستن.
بله بله.
حداقل تو ارائه که اینجوری بودن. مستندات بررسی دقیق‌تر میشه گفت.
خب خیلی ممنونم. حالا با توجه به اینکه تلاششون در جهت پیشرفت کارشون بود، بعد رفتن حالا یه شرکت هم امارات ثبت کردن برای اینکه صادراتشون رو گسترش بدن، آینده داره آقای بهنامفر؟
اگر بتونن صادرات بکنن قطعا. رقابت تو عرصه جهانی به راحتی نیست.
درست.
حتما باید محصولشون کیفیت لازمون داشته باشه که
اونم تو امارات.
البته ظاهر محصولشون نشون میداد. اگر بتونن بازار خارجی رو بگیرن خب قاعدتا میتونن رشد خوبی داشته باشن.
انشالله. بسیار متشکرم از توضیحاتتون آقای بهنامفر. همچنان آقای رجبی تا دقایقی دیگه نتیجه رو خدمتتون اعلام میکنه.
سرمایه در گردش، ضمانت نامه ها، تأمین مالی، تسهیل در وسایل. آیا کارآفر آخرین برنامه ما تونسته نظر داوران اعتبار سنجی رو جلب کنه؟
خب بریم سراغ نتیجه داوری. با توجه به صحبت‌های آقای رجبی و آقای بهنامفر، کسب و کار آقای شاهین‌پور که در حوزه تولید کلیدها یا اضطراری آسانسور هستن، برای اینکه حالا اون تامین مالی مد نظرشون انجام بشه، نیاز به مدارک بیشتر و بررسی‌های بیشتر داره تا دقیق‌تر دوستان بدونن که آیا میشه کمکشون کرد و اگه میشه چقدر و با چه شرایطی، حالا مثلا از طریق پیش فروش یا مثلا از طریق نهادهای تامین مالی جمعی یا حالا ضمانت‌نامه‌هایی که آقای رجبی و همکارانشون میتونن بدن از طرق مختلف، اینا نیاز به بررسی مدارک داره.
قابل توجه صاحبان کسب و کاری که میگن اگه پول داشتیم، اونایی که میخوان کسب و کارشون رو توسعه بدن، اونایی که میگن اگه پول باشه همه چی درست میشه، همین حالا گوشی رو بردارید و کلمه میدون رو به 30,000,36,37 پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، میدون.
سپاسگزارم از همراهی همه شما هموطنان خوبم، به ویژه شنوندگان و علاقه‌مندان برنامه میدون که این برنامه رو دقیق دنبال میکنید. سری جدید برنامه میدون با توجه به تغییراتی که درش صورت گرفته، بعد از اون ریلی که انجام میشه توسط برای بچه های تلویزیون و کارآفرینانی که روی اون ریل سوار میشن و نظر داوران رو اگر جلب کردن وارد میدون رادیو اقتصاد میشن، اینجا کار داوران چی هست؟ بررسی میکنن مدارک و شواهد و صحبتهای کارآفرینان رو و اگر نیاز به تأمین مالی داشتن تو این زمینه، چه از نظر ضمانتنامه چه از نظر تسهیلات، بهشون کمک خواهند کرد. اگه شما مایل بودید از طریق سامان پیامکی 30,000,36,37 با ما در ارتباط باشید. همراه ما باشید تا بهتون بگم که چند تا شرکت کننده داشتیم و نتیجه چی شد. آقای رضا فرجی 37 ساله، دکترای تخصصی ژنتیک و اصلاح نژاد حیوانات داشتن. ایشون کارشون اصلاح نژاد دام سبک بود و کارشون با توجه به تخصصی بودنش و با توجه به اینکه بالاخره نوع تقلبیش هم در بازار زیاد وجود داره، به نظر داوران نیاز به بررسی بیشتر داشت. آقای محمد رضا شاهین‌پور 33 ساله، لیسانس معماری از تهران، تولید کلیدهای اضطراری آسانسور حوزه کسب و کارشون بود و تونسته بودن شرکت رو هم در امارات ثبت بکنن برای صادرات کالاشون که امیدواریم اونجا موفق بشن. کارشون کار جذابی بود از نظر داوران، ولی باز هم نیاز به بررسی مدارک و مستندات داره تا بتونن انشاءالله تامین مالیشون رو انجام بدن. سامانه پیامکی ما 30,000,36,37. آرزو میکنم که بهترین ها نصیب همه شما هموطنان خوبم بشه. خدا حافظ.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.
رادیو اقتصاد، آینه تمام نمای جامعه پویا. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شب خسته ایوان برسان باز، بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. از خاک تو
شناخت سهم بازار تولید، گفتگو با استادان اقتصادی. مقابله با کالا و خدمات خارجی. توسعه مهندسی اقتصادی. تعامل. هم‌اندیشی. بازتاب ایده ها. یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی بهشون میگفتم اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردم.
ایران بانو.
پدر من توی کار همیشه اینو به ما میگه که امیدتون رو از دست ندیم. همیشه اینو تکرار میکنه که من نه به عنوان دخترش، به عنوان یک نیروی کار به خودم تکیه کنم. به نظر روزای سخت تموم میشه، ولی به شرطی تموم میشه که من آدم روزای سخت باشم.
بانو الهه میری، دانش آموخته ارشد شیمی کاربردی، کارآفرین برتر استان لرستان در سالهای 97 و 98. تعاونی برتر این استان در سال 97، کارآفرین برگزیده بخش کشاورزی در سالهای 96 تا 98 در استان لرستان.
من در خوزستان، شهرستان اندیمش به دنیا اومدم. پدرم کشاورز بود، یک کشاورز خیلی ساده، زمینای کشاورزی رو، خیار و گوجه و این چیزا، کشت آزاد انجام میداد. مادرم با اینکه یک زن خانه‌دار و خانه‌دار بودن، کمک پدرم سر زمینای کشاورزی بودن. حتی من با اینکه کودک بودم، به سهم خیلی کوچیکی، شاید خیلی کم توی این کار پدر داشتم و یه علاقه از همون سنین توی من به وجود اومد. یادم میاد که من اون موقع که کوچیک بودم، سر زمین که ما کوچیک بودیم همراه مادر میرفتیم کمک پدر، سردایی که میابردن، یه پلاستیکایی که میابردن، ما هم با همون سن کمی که داشتیم تو جمع‌آوری محصولات کمکشون میکردیم. حالا یا خیار یا گوجه یا کشتایی که پدر انجام میدادن، حتما یه کمک خیلی کوچیکی به پدر و مادر میکردیم.
تغییر شغل پدر خانم میری از کشاورزی به گلخانه داری فرصت مناسبی بود تا ایشون بتونن از رشته شیمی که درش تحصیل کرده بودن بهترین استفاده رو کنن.
دوران نوجوانی من حالا وصل میشه به خانوادم، میخواستن این کار گروهی شروع کنن. پدر چون که خودش کارش کشاورزی بود، ولی کشاورزی حالا مثلا میگیم سنتی و قدیمی، برادرها و خواهرای من تو همین رشته به صورت صنعتی اومدن جلو. پدر کار کشاورزی آزادو کنار گذاشت، با سختی‌های خیلی زیادی یه زمین تهیه کرد، تونستیم اولین فاز گلخونه رو که به صورت هیدروپونیک و کاملا صنعتی بود توی استان خودمون توی شهر خرم‌آباد دایر کنیم. من از سن 18 سالگی با توجه به اینکه این کار دایر شده بود، یه فرصت خیلی مناسب بود و اینکه علاقه‌ای که از بچگی همراهم بود، رفت آمده زیادی به گلخونه داشتم. در کنارش کارهای خیلی کوچیکی انجام میدادم، چون که این کار پدر یه کار صنعتی بود، هیدروپونیک و آبکشت بود، مرتبط به رشته شیمی کاربردی منم میشد و من تونستم اطلاعات زیادی در این زمینه کسب کنم. در کنار مهندسایی که اونجا فعالیت داشتن و برادرها و خانواده خودم، تونستم در زمینه شیمی کاربردی برای تقویه و استوک پایه گل‌های زینتی که پرورش می‌دادیم یه کار خیلی مفید انجام بدم و خیلی چیزای خیلی زیادی یاد گرفتم و تونستم انتقال بدم. رشتم برای تغذیه گل رز خیلی مناسب بود و همچنین چون که این گلخونه‌ای که ما انجام دادیم، گفتم که پدر از کار سنتی به کار صنعتی روی آورد، یعنی دیگه آبکش نبود، یعنی دیگه از خاک این مواد و این گل رز دریافت نمی‌کرد، باید به صورت محلول به پای ریشه می‌رفت. و من تونستم با توجه به رشتم که شیمی کاربردی بود، یه اطلاعات خیلی خوب، یه کمک خیلی خوب براشون باشم تو این زمینه و همینجا نقطه اصلی بود برای پیشرفت بیشتر ما.
کسب و کار خانواده میری با تلاش اله خانوم، دختر خانواده و خواهر و برادرهاشون جان گرفت.
با توجه به اینکه فاز یک گلخونه ای که پدر را انداخته بود نزدیک 5000 متر مربع بود، ما چون که پیشرفت خیلی خوبی داشتیم و همین نقطه عطف و هماهنگی خانواده و پشت هم بودن و این دلگرمی که داشتیم و علاقه‌ای که به رشته کشاورزی داشتیم، فاز 2 گلخونه رو تأسیس کردیم نزدیک به 8000 متر مربع به صورت کاملا صنعتی. و باز این فاز دوی گلخونه برای ما شاید نمیتونستیم مثلا تو همین سطح پیشرفت بمونیم و فاز سه گلخونه رو الان که من در خدمت شما هستم در حال ساخت نزدیک به 1 هکتار خورده ای، بازم زمینه گل رز هلندی، یعنی پرورش گل رز هلندی.
بله. تو این سرمایه گذاری ها همه اعضای خانواده پول آوردن یا نه؟
بله بله.
پول خود کار بوده که صرف کار شده؟
نه، یکی پول آوردن، یکی این که درآمد کار بود خواهمانده.
بله.
یه درآمد کار بود که ما هم همه اعضا در کنارش پول آوردن، ولی پایه اصلی رو پدرم گذاشت، یعنی پدر سرمایه اصلی رو برام فراهم کرد و در کنارش ما مثلا مالا یکی مثلا یه ماشین گرون قیمت داشت مثلا فروخت، یکی یه زمین داشت، یه خونه داشت، در کنار همین کارا همه تلاش خودشونو کردن. در حال حاضر نیروهایی که مستقیم مشغول به کار هستن در داخل خود گلخانه، فضای گلخانه، نزدیک به 20 نفر به صورت مستقیم و کسایی که برامون گلخونه سازی انجام میدن، یعنی اینکه ما به همین گلخونه داری محدود نکردیم، یک قسمت رو گذاشتیم برای ساخت سازه های گلخانه ای. خانم مهندس
چقدر جالب.
بله، ما تو این رشته هم پیشرفت کردیم و الان نزدیک به 40 یا 50 نفر به صورت مستقیم کار ساخت سازه رو توی استان خودمون، توی تهران، توی شهرهای دیگه برامون انجام میدن.
این گلخانه سازی که میفرمایید خانم میری، یک مقدار شرح میدید برای شنوندگان ما؟
بله بله خانم مهندس، این گلخانه سازی یعنی ما یک زمین رو تصدیق میکنیم، مجوز چا و این چیزا رو گرفت، پایه های خیلی مقاومی انجام میده روش، روی سازه حالا اسپانیایی یا هر چیزی که باشه، یا تونلی یا چیزای دیگه باشه، پلاستیک کشی میشه، گاهی وقتا از پلیکربنات استفاده میشه، گاهی وقتا از شیشه استفاده میکنن، ولی ایران کلا به نظرم برای پلاستیک خیلی بهتره، نور کافی داره، خیلی راحت میتونه پیشرفت کنه. توی این گلخانه یه سری وسایل هستن، بهش میگن فن اگزاست، فن سیرکوله، انواع مختلف پد، هیترها، بخاری های گرم کننده و لوله هایی که به صورت پاشش آب، و اینکه این گلخانه‌ای که خدمتتون عرض میکنم، گلخانه ما از خاک نیست، کفش کاملا بتون شده، به صورت 1 متر از زمین ارتفاع داره.
بله.
توی فیگهای مخصوص، پایه های مخصوص کشت میشه، پوست نارگیل که از خارج وارد میشه به عنوان پایه نگه دارنده گل، یعنی ما خاک استفاده نمی کنیم، پرلی و پوست نارگیل استفاده می کنیم و گیاه رو توی اون قرار می دیم.
کاملا ارگانیک هم هست دیگه.
بله بله کاملا. خانم مهندس، شاید مثلا توی خونه ما برای آشامیدن از یه سری فیلتر آب استفاده کنیم، ولی برای گلخونه ما از دستگاه‌های فوق صنعتی، یعنی آبشیرین‌کن‌های فوق صنعتی استفاده می‌کنیم، یعنی املاح رو تنظیم می‌کنیم و به گل می‌دیم، توی تمام مراحل این املاح رو حساب کتاب شده، میگم برای رشته من که مرتبط بود در این طریق بود که من املاح و کمبودها، مثل بدن انسان که کمبود میاره، من کمبودهای گیاهی رو شناسایی میکنم، با توجه به اون محلول سم یا هر چیزی که نیاز داشت اضافه میکنم، به صورت آبیاری، مهپاش های مختلف، کاملا صنعتی، پرده شیدینگ، یعنی انرژی رو، حالا هم شیدینگ هم انرژی سیوینگ که هم انرژی رو ذخیره میکنه، گرما رو تو فصل زمستون، هم نور خورشید رو تو تابستون میگیره که گلا نسوزن.
بله.
و اینها
درسته. خانم میری عزیز، فکر میکنی گلخانه داری و پرورش گل و گیاه براتون درآمد بیشتری داره، یا این فرایند تجهیز گلخانه که احیانا برای دیگران هم انجام میدید؟
تجهیز گلخانه ما در کنار گلخانه داری انجام میدیم، ولی یک رشته‌ای که واقعا درآمد خودشو داره، الان دوستان شاید چندین بار در سال گل رو تهیه کنن، ما تو فصل تابستان یا فصل بهار هر 20 تا شاخه گل رز رو شاید از 200,000 تومان تا 300,000 تومان بفروشیم، ولی از پاییز تا آخر زمستان شاید این قیمت برای بقیه باور نکردنی باشه، ولی از 1,000,000 به بالا فروش داره.
پس گل بیشتر درآمد داره.
گل بیشتر درآمد داره، ولی در کنارش ما برای اشتغال زایی بیشتر، جوانای همستانی خودمون اومدیم و این کار تجهیز گلخانه و ساخت گلخانه برای دیگران رو انجام دادیم.
فارغ التحصیلان چه رشته‌ای در این تجهیز میتونن به شما کمک کنن عزیزم؟
فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی، رشته شیمی کاربردی، رشته های مهندسی، عمران، همه اینا در خدمتشون هستیم. خب مهندس، ما حالا تعریف از خود نباشه.
خواهش میکنم.
یه خدمت کوچیکی که به هم‌استانی خودمون کردیم، اومدیم یه ارتباط قوی با نظام مهندسی استان گرفتیم.
بله.
و اولین مرکز توانافزایی توی استان لرستان تحت نظارت نظام مهندسی کشاورزی استان هستیم.
بله.
اولین مرکز توانافزایی برای رشته کشاورزی و گلخانه داری و همچنین یه خدمت خیلی کوچیکی که به اداره کار کردیم به عنوان همکار، به عنوان مرکز کارورزی، یعنی برای نیروهای تحصیل کرده، لیسانس‌های تحصیل کرده، فوق لیسانس، دکترا، در خدمتشون بودیم که می اومدن کار یاد می‌گرفتن. الان خیلی از اونایی که پیش من بودن، پیش خانواده من کار یاد گرفتن، برای خودشون گلخونه‌های زیادی دایر کردن، یه گلخونه کرایه‌ای کردن.
بله.
و مثلا خیلی موفقیت‌های زیادی به دست آوردن، یا به عنوان ناظر، مهندس، مسئول فنی تو گلخونه‌های دیگران دارن کار انجام میدن.
بسیار عالی و درود بر شما که اینجوری تربیتشون کردین که بتونن مثل شما کار کنن.
ما یه غرفه توی بازار گل تهران داریم. استان خودمون رو تغذیه کردیم. بعد به تهران، به اصفهان، به شیراز، به شهرهای شمالی، حتی ما به مشهد هم با وجود مسافت خیلی طولانی تونستیم گل ارسال کنیم.
صادرات خارج از کشور فعلا ندارید؟
نه متاسفانه، برند ما در حال ثبت شدنه.
بله،
انشاءالله برای سال آینده داریم، چون که هکتار گلخانه ها بالا رفته و میتونیم صادر کنیم، ولی ایزوی ما با توجه به کیفیت گلامون، ایزو رو تونستیم، ایزو 9001 رو از کشور آلمان تحت نظارت اداره کار تونستیم دریافت کنیم.
ریسک های منطقی و دل های روشن و امیدوار به آینده ثمر داده و کسب و کار این روزهای خانم میری و خانوادهشون پر سود و پر برکته.
ما کارمون رو خیلی سخت شروع کردیم، شاید با قرض، شاید با وام، شاید با خیلی چیزهای دیگه. یه ریسک خیلی بالایی بود، ولی یه ریسک امکان پذیر، یه ریسکی که با منطق، همت کارمون پیش رفت. و الان خوشحالم که بگم سرمایه شخصی خانواده من نزدیک 50 میلیارد تومنه. یه چیزی که میخواستم خدمت همه بگم اینه که خوشبین باشن، یعنی یه لبخند بزنن. شاید این دنیا به چیزای زیادی نگرده، آدم وقتی که لبخند میزنه با روی خوش از یه کاری استقبال میکنه، مطمئنن یه پاسخ خیلی خوب دریافت میکنه. سختی‌های زیادی وجود داره، کرونا بوده، خیلی ها زحمت افتادن، خیلی ها تو سختی‌های زیادی گیر کردن، ولی میخوام بگم خوشبین باشین، امید داشته باشین. تنها چیزی که درمان نداره شاید مرگه، وگرنه همه چیز درمان داره، همه میتونن موفق بشن. من اینو باور دارم.
بله عزیزم، خدا رو شکر که این باور شماست و باوری بوده که پیشران بوده. عزیزم
فرمودید
ما سرمایه آنچنانی نداشتیم. من فکر میکنم
بله.
بالاترین و ارزشمندترین سرمایه تیم کاری شما که خانوادتون هست، سرمایه جوانی شماست که شما برادرهاتون و خواهرهاتون ازش بهترین استفاده رو کردید و امیدوارم که در ادامه کار همین انرژی به کارتون بیاد و بتونید ازش بهترین استفاده رو کنید، گلخانه هاتون بزرگتر و بزرگتر بشن و گلهای بیشتری
بتونید خارج از کشور خیلی متشکرم
تجاری خودتون صادر کنید.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید شما.
مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد، مصرف کننده، مدیریت انتظارات مشتریان، بهره‌مندی از یک دیباچه شنیداری اقتصادی. رادیو اقتصاد،
رادیو تخصصی اقتصاد،
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، تلفن 22 65 25 25
و سامانه پیام کوتاه 30036 37.
نشانی الکترونیکی رادیو اقتصاد www.radioiqtisad.ir
و شماره 162، یعنی روابط عمومی سازمان، منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هست.
از طریق تهیه دستگاه مبدل دیجیتال یا ستاپ باکس شنونده برنامه‌های دائمی رادیو تخصصی اقتصاد باشید. هر روز با شما موج اف ام ردیف